الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی بار دیگه در خدمت شما هستیم و امیدواریم بتونیم در این برنامه پاسخگوی پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان باشیم. همونطور که مستحضرید در این برنامه در خدمت میهمان گرامی کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم و از بیانات ایشون و پاسخهای ایشون به پرسش‌های شما عزیزان بهره خواهیم برد. بنده ضمن عرض خوش آمد به ایشون خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال مسئلت می‌داریم که آنچه مورد رضای خودش هست در این برنامه بر زبان ما و شما جاری بشه و انشالله که این برنامه قابل استفاده دوستان باشه.
انشالله. جناب استاد محمدی، شما در برنامه‌های گذشته به موضوع کلی اوضاع سیاسی و اجتماعی بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداختید و چند برنامه‌ای که به رد معصومیت صحابه همچنان که بعضی بهش اعتقاد دارن می‌پردازید. برای ادامه این بحث در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کردیم برای این که اون خودمختاری و استبداد به رأی در هیئت حاکمه کامل بشه، اومدن یک عرض کنم که اهرمی رو به کار گرفتن و اون این که همه اصحاب پیامبر مجتهدن، یک و دو، مجتهد اگر در نظرش مصاب باشه و درست فهمیده باشه معجوره و اگر مخطئ باشه اشتباه کرده باشه معذور است و معجور. بدین ترتیب دیگه خود مختاری تکمیل شد، هر کار کرد از حال خارج نیست. حالا ما مثال زدیم، مثلا کشتن امام حسین علیه السلام از حال خارج نیست، یا به حق خود معجوره، تلاش کرده، زحمت کشیده، در راه خدا مثلا جهاد کرده و دستور داده، یا به باطله که خوب اشتباه کرده، یه عجز داره به خاطر زحمتی که کشیده، یه عذر داره به خاطر اشتباهی که کرده. بعد ما گفتیم که نه، عقل میپذیرد که بگیم هر کس صحابی پیامبر هست مطلقاً پاک است، مطلقاً مجتهد است، مطلقاً عادل است، ولی اینکه کافر بشه، ولی اینکه مشرک بشه، ولی اینکه منافق بشه، بله، زمانی که جز صحابی پیامبر بوده، در رکاب پیامبر جنگیده و مسلمان بوده، کاملاً مورد تایید پیامبر بوده و هست. اما بعد از رحلت پیامبر اگر منحرف شد، دیگه نمیشه گفت که در این حال که شما کافر هستی، مشرک هستی، اما باز عادل هستی، باز میتونی مثلا رهبری مسلمان رو به عهده بگیری. چرا؟ چون صحابی پیامبر هستی و الی آخر. اینو نه عقل میپذیره نه نقل میپذیره. آیاتی از قرآن رو خوندیم که میفرماد حالا حتی اگه پیامبر هم مشرک بشه، همه اعمال گذشتش حفظ میشه، از بین میره. روایاتی از اهل سنت خوندیم که خود پیامبر فرمود که گویا میبینم که در کنار حوض من ایستادم و برخی از یاران اصحاب من رو میارن و نمیذارن که بیان پیش من و اونها رو منصرف میکنن، برمیگردنن، میگم که اینها جز اصحاب من هستن، بعد میگن که نه، شما نمیدونید که بعد از شما چه اتفاقاتی افتاده، چیکار کردن. این رو هم از متون اهل سنت نقل کردیم و اون حرف از خودم که طبقات تفتازانی رو هم که شرح مقاصد تفتازانی رو هم که دوستان یادشون هست که مطرح کردیم و که ایشون با صراحت گفت این مطلب درستی نیست. ایشون گفت اینجوری نیست که همگی صحابه از گناه و پلیدی مبرا باشند و معصوم. مجتهد و معذور، بلکه معجور دانستن صحابه و تنزیهشون که از سوی از کنم برادران از سنت مطرح شده، باعث تجری گروهی از دنیا طلبها و خودخواهان گردید که هر کار دلشون میخواد بکنن. با توجه به این مسئله که مشکلی هم نبود، کسانی مثل معاویه، عمرو بن عاص، خالد بن ولید، مغیرة بن شعبه، سعید بن عاص، بسر بن ارتات، عرض کنم که سمرة بن جندب، اینا کسانی از اصحاب پیامبر بودن که بعدها دست به هر عمل خلاف و جنایتی زدند و هیچ کس هم نتونست در مقابل اینها زبان به اعتراض باز کند و به اینها اعتراض بکنه. میگفتن خب ما صحابه پیامبر هستیم، اجتهاد کردیم، ما بر اساس اجتهاد خودمون عمل میکنیم، حالا هم اجازه نمیدن که ما صحبت کنیم، حالا هم میگن شما حق ندارید نسبت به خالد بن ولید که در یک شب هم آدم کشته هم زنای محسن انجام داده حق ندارید حرف بزنید، الان هم میگن که حق ندارید راجع به عمرو بن عاص که دینشو به دنیاش فروخت و همه میدونن چه کارها که نکرد، میگن حق ندارید چون صحابی پیامبر بوده. باید حتی میگن که وحشی قاتل حمزه سید الشهدا، اون رو حق ندارید دربارش به چیز بگید. شما اگر برید مثلا مدینه مشرف بشید، اون کنار قبر حمزه سید الشهدا یه نفر وایستاده و فریاد میزنه، فرقی بین وحشی و بقیه اصحاب نیست، همون جایی که بقیه اصحاب دارن و همون عزت و احترام میشه برای همه صحابه پیامبر قائل میشیم، برای وحشی که اون جنایت بزرگ رو کرد و پیامبر فرمود نبینم به هرگز، من تو رو نبینم. و در بعضی از نقل ها هم داره که آخر عمرش هم بر اثر افراط در شرب خم، در واقع شراب خوردن، اون رو به قتل رسون و جنایت دیگه کرده. میگن شما حق ندارید وحشی بد بود، وحشی فرقی با بزرگترین صحابی پیامبر نداشت، مثلا وحشی فرقی با عبدالله بن مسعود نداشت، فرقی با جابر بن عبدالله انصاری نداشت، هر دو صحابه پیامبران. این حرف رو عقل قبول میکنه. به هر حال اینها از این خاصیت استفاده کردن، از این قاعده استفاده کردند و هر کار دلشون خواست کردن. مثلا معاویه نزدیکترین اصحاب پیامبر رو ناجوان مردان رو کشت، مثل عمر بن حمق خزائی، مثل رشید حجری و افرادی از این قبیل رو شون به قصر رسون و کسی هم حق نداشت. حجر بن عدی مثلا، دیگران که حالا اشخاص بسیار بزرگواری هم بودن، اینها رو در این حال که بهشون عرض کنم که تأمین دادن که بیاد کارتون نداریم، تأمین هایی که اگه پرندگان هوا رو بهشون میدادن اونها میامدن به در اختیار افرا قرار میگرفتن، در این حال با این همه تأمین اونها رو به قتل رسوندن. بعد هم که دیگه در زمان حجاج ابن یوسف و در زمان عبدالملک مروان که دیگه خدا میدونه چیکار کردن، اینها همه با همون مطلب توجیه میشد که چون اینها صحابه پیامبر هستن، خب بعضی از این صحابه پیامبر رو خود پیامبر تبعید کرده و مثل هم مروان وزیر خلیفه سوم رو خودشو با پدرشو پیامبر تبعید کرده بود از مدینه. در زمان خلیفه اول هر چی که بنی امیه تلاش کردن که ایشونو برگردونن به مدینه، مروان و پدرش حکم رو او موافقت نکرد، خلیفه دوم موافقت نکرد، در زمان خلیفه سوم دیگه حکم مرده بود، مروان رو آوردن خسروزیر خودش کرد و بود. بعدش هم دیگه بسیاری از جنایاتی که رخ داد در صدر اسلام زیر سر همین مروان بود، از جمله کشته شدن خلیفه سوم، مطمئنن به خاطر رفتار نامناسب همین مروان وزیر خودش و داماد خودش بود. خب اینا دیگه هر کاری می‌کردن کسی نمیتونست اعتراضی بکنه. رهبر خوارج نهروان خرقوس ابن زهیر، چون از اصحاب پیامبر بود، که وقتی که اعتراضی به پیامبر کرد و عرض کنم که در تقسیم غنایم به پیامبر میگه که عدالت رو مراعات کن، پیامبر فرمود اگه من عدالت مراعات نکنم کی دیگه تو دنیا هست که خود عدالت مراعات کنه؟ یکی از همراهان پیامبر گفت یا رسول اجازه من گردنشو بزنم، فرمون نه رهاش کن، این بعدها دین خودشو رها میکنه و همچون تیری که از ترکش بیرون میره از دین بیرون میره، مرقه که بهشون مارقین میگن، به همین اعتبار فرمایش پیامبر هست. خب ایشون همطور شد، بعدها اومد رهبر خوارج شد و اون جنگ نهروان رو همیشون رهبری میکرد. چنانچه عبدالله ابن جحش که از مهاجرین به حبشه بود، ایشون از اسلام برگشت به آیین مسیحیت درآمد. حالا بیم چون از صحابه پیامبر هست، ما بیم که ایشون آدم خوبی است و مجتهد هست و عادل است و اینها. بنابراین نه تنها به اصحاب پیامبر و سایر مؤمنین تضمینی داده نشده که هر کار دلتون میخواد بکنید، شما چون صحابه پیامبر هستید دیگه حتما بهشتی هستید و حتما عادل و حتما مجتهدید. چنین تضمینی به خود پیامبر هم داده نشده. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالوتین، لأخذناه بالوتین، و میفرماید که به شدت رو خواهیم گرفت، رگ گردنشو قطع میکنیم. به پیامبر اگه بخواد اینجوری رفتار بشه، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگه مشرک بشی همه اعمال تضمین رفت. بنابراین نه تنها چنین تضمینی به اصحاب و مؤمنین داده نشده که به پیامبر با همه عظمتش که وجود پیامبر سراسر ایمان بود و تقوا بود و رحمت بود و برکات برای انسانها، چنین تضمینی حتی به پیامبر هم داده نشده. مطلب بعدی که عرض میکنم که باز از همون سلسله گام‌هایی است که برداشته شد و از همون سلسله مطالبی است که پیش اومد که نتیجهش اون مشکلات برای جامعه اسلام و مسلمان‌ها شد که هنوز هم دامنگیر جامعه اسلام هست، این بود که بعد از رحلت پیامبر بحث‌های عقلی و استدلال‌های منطقی ممنوع شد. ورود مباحث عقلانی و استدلال‌های منطقی به شدت ممنوع شد و به سختی برخورد می‌شد با این قضیه، و این از عواملی بود که بعد از رحلت پیامبر در خودکامگی هیئت حاکمه و از بین رفتن اون آزادی مؤثر واقع شد، چون از ورود در معقولات و بحث در استدلال از سوی هیئت حاکمه جلوگیری میشد، به شدت جلوگیری میشد در صدر اسلام، ببیشه در اون اوائل در دوره خلیفه اول و دوم برخورد میشد. این بود از فرهنگ اسلام که همون بحث‌های منطقی و استدلال‌ها و مباحثات باشه به تعطیلی کشانده شد. بحث انتقادی و کنجکاوی آزاد در مسائل اعتقادی به شدت ممنوع بود و بدعت در دین شمرده می‌شد. گفتن کتاب هست، قرآن هست، سیره هست، همین دیگه، حق ندارید بحث کنید. و مجازات سختی هم در پی داشت. اگه کسی وارد این مقوله میشد، بحث میکرد، به شدت مجازات میشد. به نقل تاریخ شخصی درباره مسئله با خلیفه دوم به بحث مناظره پرداخت، این بحث منطقی کرد، خلیفه با تازیانه انقدر به او زد که خون از بدنش روان شد که تو چرا تو این بحث ها وارد میشی. همچنین خلیفه دوم معنی آیه رو از قرآن طوری بیان کرد که مفهوم جبر داشت. یکی از مسلمان ها اعتراض کرد، گفت این معنی که شما از آیه میگید به جبرگرایی منجر میشه. خلیفه آنچنان تهدیدش کرد که گفتن که حتما او رو میکشه، تا اینکه بعضی از حضار به زحمت خلیفه را آرام کردند و در واقع جلو اعدامشون رو گرفتن. این روند باعث شد که اصیل ترین روش ها و براهین در عقاید و علم کلام از بین رفت و در آینده که علم کلام رواج پیدا کرد، استدلال ها بیشتر جنبه سوری و بازیچه به خودش گرفت تا جنبه استدلال های محکم، استوار و منطقی، و راه اثبات عقیده منحصر شد به تقلید از دیگران یا اجماع. که حالا این اجماع هم جالبه که اجماع واقعی نبود، اجماع مسلمان ها نبود، بلکه اجماع گروهی از علمای همون فرقه استدلال کننده بود. اون کسی که استدلال میکرد میگفت چون علمای ما بر این مطلب اجماع دارن پس حق همینه. نقطه مقابلش هم که استدلال میکرد میگفت علمای ما هم بر عکس این اجماع دارن پس حق اینه که ما میگیم. یعنی اشاعره و جبرگراها میگفتن چون علمای ما اجماع بر حقانیت جبر دارن پس جبر حق است. معتزله میگفتن که چون علمای ما بر بطلان جبرگرایی اجماع دارن پس جبر باطله. راه استدلال این شده بود دیگه، برهانهای منطقی، برهانهای عقلی، حتی متون معتبر، اینها کلن اون ادله واقعی که عقل باشه و ادله لفظی کتاب و سنت، اینها ارزش و اعتبار واقعی خودشون از دست داد و نتیجه این شد که دیگه جامعه اسلامی تهی شد از اون استواری در رأی و اندیشه. حالا این بحث انشالله ادامه خواهیم داد.
انشالله. به همراه شما عزیزان شنونده سوال تلفنی اول رو میشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0251.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
سلام علیکم. سوال این است که قدر و قضا یا قضا و قدره، یعنی اول تعیین شده، معین شده، بعد واقع میشه، یا واقع میشه بعد معین شده؟ این یه خود از نظر الفاظش مورد بحثه، حتی در کتابهای آیه مطهره من جور دیگه دیدم. اینو محبت بفرمایید برامون بهتر باز کنن که قضا و قدر هست یا قدر و قضا هست. با تشکر.
بفرمایید استاد، تحقیقش چطوریه؟
عرض کنم که در زمینه قضا و قدر تعبیرها و برداشتها و دیدگاه‌های متعددی وجود داره. اون چی ما گفتیم با استفاده از خود مفهوم لغوی قضا و قدر بود که بر اساس اون مفهوم ما قضا رو ایجاد و یکسره کردن و پیدایش معنا کردیم، قدر رو خصوصیات و اندازه و هندسه اشیا.
بله.
خب بر این اساس عرض کنم که اول تحقق هست بعد خصوصیات، منتها این اول و آخر هم به معنی اول آخر زمانی نیست.
درسته.
چه بگیم که چون نظام در عالم نظام ذاتیه، اگر نظام عرضی بود خب معنا داشت که بگیم که اول قطعات ساخته میشه بعد مونتاژ میشه، یا اول طراحی میشه بعد ایجاد میشه. اما در نظامی که کن فیکون هست، نظامی که عرض کنم نظمش عین ذاتشه، هستیش همون نظمشه، وجودش چیزی جز همون جایگاه در نظام هستیش نیست. بله. اینجا خب حقیقت یکیست، منتهی بخواییم در حد مفهوم ذهنی تصور کنیم، خب قضا مقدم بر قدر هست.
درسته.
قضا که تحقق یک امره، بر این که حالا چی باشه، کمش چی باشه، کیفش چی باشه، قد و اندازش چی باشه، خب طبیعیست که مقدم هست. چنان که بعضی از دیدگاه ها اینه که قضا در واقع تحقق در عالم امر، تحقق در عالم ملکوت، قدر تحقق در عالم ناسوت و در عالم خلق، و دیدگاه های دیگه هم گفته شده. به نظر ما خب اینا اشکال نداره جای خودش، مثلا بخوایم قضا و قدر فلسفی رو در نظر بگیریم همینطوره.
بله.
اما ما بخوایم اون قضا و قدری که در متون روایی ما اومده، مخصوصا اونجاهایی که اینها رو به جای هم استعمال کردن، مثلا از حضرت سوال میکنن که تفر رو من قضاء الله، از قضای خدا فرار میکنیم، فرمات افر رو من قضاء الله الا قدره.
درسته.
اینجا ما میتونیم بگیم که قضا و قدر در واقع یه چیز بیشتر نیست، نشستن پای دیوار و از بین رفتن این یک قضای خداست، از دیوار فاصله گرفتن و سالم موندن این هم یک قضای الهیست، نشستن پای دیوار و از بین رفتن یک قدره، چون اندازه دیوار اینه، اندازه انسان اینه، خصوصیات دیوار اینه، خصوصیات انسان اینه که اگر انسان زیر آوار دیوار بمونه از بین میره، و از دیوار فاصله گرفتن و سالم موندن هم یک قدره، چون باز خصوصیات انسان اینجوری که اگر آوار رو سرش نریزه نمیمیره. بر این اساس میشه حتی اینها رو به جای هم استعمال کرد، البته ما اینها رو جدای از هم استعمال کردیم. بر این اساس اون وقت اون بحثی که تو فلسفه مطرح شده دیگه هیچ کدام مطرح نمیشه، مخصوصا که در روایات ما داریم که حضرت میفرماید که تو خیال کردی مراد من قضا و قدر حتمی است، اگر چنین بود تو همون حدیث اسبق که اگر همون روزی که این بحث مطرح شده قاعدتا من باید اون حدیث اسبق رو هم مطرح کرده باشم.
بله.
اگر اون حدیث اسبق مطرح شده باشه تو همون حدیث داره که حضرت به اون شخص پرسشگر فرمود تو خیال کردی که مراد من قضا و قدر حتمی است که اگر چنین بود چنین چنان میشد، از اون به دست میاد که هم قضای غیر حتمی داریم هم قدر غیر حتمی، قضا و قدر غیر حتمی. برای اون بحث فلسفی جای خودش خوب بحث درستیست با اون نگاه و با اون مفهومی که از قضا و قدر اونجا مطرح شده، اما با این مفهومی که ما در ذهنمون هست و میشه از روایت استفاده کرد، ما قضا و قدر رو با هم به معنی سرنوشت گرفتیم، قضا رو به تنهایی معنی ایجاد و تحقق گرفتیم، از آیات قرآن هم استفاده کردیم، قدر رو هم به معنای قدر، اندازه و خصوصیات و ویژگی ها و همون هندسه اشیا گرفتیم. این اگه باشه دیگه در واقع کاملا روشنه که میگیم انسان، اعمال انسان به قضا و قدر خداست، معناش چیه؟ معناش اینه که انسان هست پس این کار رو انجام داده، این به قضا الهیست، اگر خداوند انسان رو خلق نمی کرد این کار نبود.
بله.
پس این فعل به قضای الهیست. انسان اگر بود و اختیار نمی داشت، زبان نمی داشت، چشم نمی داشت، استعداد و توانمندی نمی داشت، این کار انجام نمی داد، پس تحقق این کار به قدر الهیست. این مفهوم به نظر ما برای حل موضوع قضا و قدر و کیفیت قرار گرفتن قضا و قدر و اراده انسان به نظر ما بهترین راهه. با این مفهومی که من عرض کردم به سادگی میشه همه اعمال ارادی انسان رو تحلیل کرد بدون اینکه لطمه به توحید افعالی و به قضا و قدر بخوره.
بله خیلی متشکرم، امیدوارم برادرمون پاسخشون گرفته باشه.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
خسته نباشید، من یه سوال کاشاس محترم داشتم.
بفرمایید.
در مورد این مطلبی تو اصول کافی می‌خوندیم که در مورد امر معصوم لو شاء ان علمو علمو، ما اگر بخواهیم بدانیم میدانیم. اگر امر معصوم میدونستن فهم خواستن یعنی چی؟ نمی‌فهمم مطلب یعنی چی. اگه میشه توضیح در مورد این مطلب بدم.
ممنونم
تماستون.
در خدمتتونم استاد.
بله، روایتی داریم که ایشون ولیش اشاره کرد در کافی باب باز شد اصول کافی تحت عنوان نلعیم علیه السلام، انشاؤو علمو یا علمو یا اعلمو تو باید از روایت داره یا علمو 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 اعلمو.
بله،
اگر میخواستن بدانن میدانستن، اگر میخواستن بدانن بهشون اعلام میشد، اگر میخواستم بدانن بهشون یاد داده میشد. هر ستاش در روایت هست، هر سه اصطلاحش
درسته.
معنی این حرف اینه که امامان علیه السلام بالقوه خب از پشت پرده خبر داشتن، اما اینکه این شأن و این مقام، این علم شأنی، آیا علم فعلی هم میشد یا خیر؟ در خیلی از موارد نمیشد، چون صلاح نبود که پشت پرده رو نگاه بکنن. اونها یه بار دیگه هم خدمت دوستان شاید عرض کرده باشیم که اراده شون حل در اراده خداست. اونا نگاه میکنن ببینن که اراده او چیه.
بله.
مشیت الهی چیه. هر جا که مشیت الهی تعلق بگیره همونو میخوان. بچون بعضی از علوم هست که مشیت خدا تعلق گرفته که بنده ها ندونن، مثل زمان و مکان دقیق مرگ، مثل اون مواردی که در آیه 34 سوره مبارکه لقمان اومده.
درسته.
وقتی امام این رو خبر داره، میدونه که مشیت الهی اینه که این مطلب این پشت این پرده نگاه نشه، او هرگز نگاه نمیکنه. گرچه توان این کار رو داره، توان داره که اگر خواست مطلع بشه، اما وقتی که میبینه صلاح نیست که مطلع بشه، نگاه نمیکنه. نمونش در لیلة المبیت، اگر امیرالمومنین میخواست همیتونست از پیامبر سوال کنه، یا رسول الله من اینجا بخوابم خطری منو تهدید نمیکنه؟ این سوالو نکرد. سوال کرد یا رسول الله من اینجا بخوابم شما به سلامت خواهید بود؟ همون پیامبری که میتونست از این آینده خبر بده که بله من به سلامت هست خواهم بود، میتونست از خود حضرت هم خبر بده تو هم به سلامت خواهی بود، اما حضرت هرگز اونو نپرسید، که اگر اونو میپرسید دیگه کاری نکرده بود، هنری نکرده بود.
درسته.
امیرالمومنین میدونه که اگر بداند که هیچ خطری تهدیدش نمیکنه، اگر این علمو از پیامبر سوال کنه و پیامبر جوابشو بده، دیگه فضیلتی نیست.
بله.
فضیلت زمانیست که حضرت ندونه، اون وقت آیه در شأنش نازل میشه، اون وقت خداوند به فرشته ها مباهات میکنه، به جبرئیل و میکائیل میفرماید که اگر شما که من در آسمان شما رو برادر هم قرار دادم، اگر بنا باشه یکی عمر بیشتری داشته باشه، کدام یک از شما دو تا عمر بیشتری دارید، حاضرید عمر خودتون بدید اون برادری که عمرش کم داره؟ هیچ کدام حاضر نشدن. گفت برید به زمین ببینید چه خبره. اون بنده علی بن ابی طالب که من اون رو برادر بنده دیگرم پیامبر قرار دادن، جان خودش رو عمر خودش رو فدای پیامبر کرده، برید ازش محافظت کنید. اینها در صورتی است که حضرت خبر نداشت، و یعنی خبر می‌داشت و خوابیدن که دیگه کاری نداره، که خوابیدن که هنر نیست، همه هر شب می‌خوابن، هیچ اتفاقی هم براشون نمی‌افته. اینجا میبینید که حضرت سوالی میپرسه که تو این حوزه نیست، از پیامبر سوال میکنه که من جای شما بخوابم شما به سلامت خواهید بود. این سوال، اینم سوال غیبی است، چون مشخص نیست برای پیامبر، ممکنه پیامبر از خونه که رفت بیرون اونجا دستگیر بشه و کشته بشه. حضرت این دغدغه رو داره که نکنه من جای پیامبر بخوابم پیامبر مثلا کشته بشه. سوال میکنه که آیا من جای شما بخوابم شما به سلامت خواهید بود؟ پیامبر فرمود بله من به سلامت خواهم بود. متأسفانه بعضی از تاریخ‌های از خونم که اهل سنت این مطلب رو بد نوشتن.
بله.
حقیقت رو ننوشتن، نوشتن که پیامبر به حضرت علی علیه السلام فرمود شما اینجا بخواب هیچ خطری شما رو تهدید نمی‌کنه. اینو بهش میگفت که دیگه هنر نکرد، پس آیه در شأنش نازل شد.
درست.
خوابیدن آیه لازم داره که و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، با این عظمت و و نکات دیگه. نه اینجوری نبود، واقعا اون چی که متن تاریخ همینه که سوال که از شما به سلامت خواهید بود، پیامبر فرمود بله، باش من باکی ندارم. و اینم برای بار اول نبود، در مدت محاصره در شیب ابی طالب بارها و بارها این اتفاق افتاده بود. گاهی ابو طالب رحمت الله علیه سه بار جای پیامبر رو عوض می کرد و هر بار یکی از فرزندانش رو، جعفر یا امیرالمومنین، جای او می خوابون، جای پیامبر می خوابون، طوری که قریش گفتن که سرانجام ابو طالب جان فرزندانش رو به خاطر پیامبر از دست میده. چون خطر ترور پیامبر در اون دوران چیز بود، دوران محاصره در شیب ابی طالب بود، ابو طالب گاهی در شب تا صبح سه بار جای پیامبر عوض میشد. بله. و اینها رو به جاشون میخوابون. خب همه میدونستن که این چه خطری است، ولی گفتن که ابو طالب آخر فرزندانش از دست میده سر این کار. یا همون که باز اشاره کردیم، مثلا حضرت یعقوب اگر میدونه، میخواست که بدونه که فرزندش یوسف کجاست، خب سوال میکرد خدای فرزندم کجاست، و جبرئیل سوال میکرد. این قدرت رو داشت، ولی دید که بناس امتحان بشه. وقتی احساس کرد که خداوند میخواد امتحانش بکنه، نگفت، نگاه نکرد، به پشت پرده نگاه نکرد. کسی که قدرت داره که از مصر بوی پیراهن یوسف رو استشمام بکنه، این فاصله مثلا چند صد کیلومتری، خب او این قدرت هم داره که تو چاهی کنعان پوش رو استشمام بکنه، بلکه خودش رو ببینه.
بله.
ولی وقتی که میبینه خدا صلاح نمیبیند، او هم نگاه نمی کنه پشت بعد رو و نمی. پس خلاصه عرضم این شد که ائمه علیهم السلام شأن این کار رو دارن که اگر بخواهن پشت پرده رو ببینن خواهند دید. حالا اینکه شکل دیدنشون چه جور هست، همون تقریر کردم، در روایات مختلف است. در بعضی از موارد نیاز به اعلامه، در بعضی از موارد نیاز به تعلیمه، در بعضی از مواردش کنم از اینها نیست، خودش میتونه آگاهی پیدا بکنه. به همین دلیل راه‌های کسب آگاهی متفاوته، اما امکان همواره هست، همیشه این امکان هست. پس معنای اون گونه احادیث اینه که امامان علیهم السلام شأن این رو دارن که آنچه که میخواهن بدانن رو آگاه بشن. اما چون میبینن که مصلحت نیست، چون میبینن که رضای خدا در این نیست، اونها هرگز اراده نمیکنن، هرگز مشیتشون تعلق نمیگیره که بخوام بدانن، و نمیدانن بعضی از موارد رو.
درست.
حالا یه نمونه دیگه من عرض میکنم.
بفهمید.
شطور پیامبر تو بیابون گم شد. خب پیامبر رفتارش مثل بقیه بود، پشت پرده رو نگاه نمیکرد.
بله.
گفت برید شطور منو پیدا بکنید. مسلمان‌ها اصحاب احیانا خود پیامبر شروع کردن تو بیابون گشتن دنبال شطوری که گم شده. منافقین شروع کردن از این فرصت استفاده کردن و ضربه زدن به اسلام. تا اونجایی که این خطر نبود، خب پیامبر مثل بقیه رفتار میکرد. مادامی که ایمان مردم به مخاطره نیفتاده بود، مادامی که ضرورت اقتضا نکرد، پیامبر مثل بقیه رفتار میکرد، میگشت دنبالش چطور پیدا بشه. ولی اونجایی که دیگه ایمان مردم به خطر افتاد، ضرورت اقتضا کرد، فوراً از پشت پرده بهش خبر دادن. جبرئیل نازل شد، چطور شما در فلان وادی به فلان درخت بسته شده، بعدا فرمود برید شطور فلانجاست بیاریدش.
بله.
چون دید منافقین دارن از این فرصت سوء استفاده میکنن. تا اونجایی که ضرورت اقتضا نکرد، پیامبر پشت پرده نگاه نکرد. همین که ضرورت اقتضا کرد، پشت پرده نگاه کرد. چون اگه بیشتر میشد، مردم میگفتن خب راست میگه پیامبری که شطور خودشو نمیتونه پیدا بکنه، چطور میتونه از آسمان ها خبر بده، از بهشت و جهنم خبر بده؟ برای اینکه این توطئه خنثی بشه، ایمان مردم به مخاطره نیفته، فوراً پیامبر از پشت پرده خبر داد و گفت دقیقاً آدرس داد فلان وادی در فلان دره به فلان درخت فلان پیچیده شده افسارش، برید بازش کنید بیاریدش.
بله. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، تا پایان همراه ما باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ اعتقادی، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. وقتی سوالی داشتم جناب آقای استاد محمدی خواستم جواب بفرمایید. وان این که بفرمایید که خود جبرائیل چگونه وحی را از جانب خدا دریافت می‌کردن. ممنون میشیم اگه ان شاء الله جواب پاسخ دریافت کنید. متشکرم.
بله جناب استاد، درباره اینکه چطور انبیا وحی از حضرت جبرئیل دریافت می‌کردن صحبت شده، اما سوال ایشون این بود که چطور خود جبرئیل وحی را از خداوند دریافت می‌کردن.
بله، حالا چند نکته را عرض می‌کنم. نکته اول این که دریافت وحی همیشه از طریق جبرئیل نبود، گاهی پیامبر بدون واسطه وحی دریافت می‌کرد.
بله.
بخشی از آیات قرآن بدون وساطت جبرئیل و پیامبر و قلب مقدس پیامبر نازل شده، مثل اون آیات آمن الرسول که آیات آخر سوره مبارکه بقره.
درسته.
عرض کنم که جبرئیل هم خب بله واسطه وحی هست و وحی رو دریافت میکنه. نکته دوم این که این گونه مطالب از علوم حصولی نیست که قابل نقل و انتقال از ذهن من به دیگران باشه، چون البته خود من هم نمیدونم، اگر هم میدونستم، اگر هم شهود کرده بودم که پیامبر این کارو کرده، قابل انتقال به دیگران نیست. اون رو به علم حصولی تبدیل میکنن و تشبیه میکنن، میگن مثل مثلا زنگی که در گوش انسان صدا میکنه، یا اینکه میگن که انسان از همه ابعاد قضیه رو دریافت میکنه، همه وجود دریافت میکنه، گویی که این صدا از همه عرض کنم که اطراف و اکناف یک باره بر انسان وارد میشه و چیزی از این. همه تشبیه هایی هست که یک کم مطلب رو نزدیک میکنه، وگرنه این گونه علوم که علم حضوری است و در واقع علم معلول هست به علت و علمی است که معلول از علت گرفته و علم 100% حضوری است، اینها قابل نقل و انتقال نیست. با تاکید میکنم بنده نمیدونم، اگر هم میدونستم نمیشد به دیگران بگم، چون اون چی که انسان شهود میکنه فقط خودش در متن شهوده، اون چی که به دیگران منتقل میکنه در واقع تبدیل این شهود هست به یک علم حصولی.
درسته.
ذهنیش میکنه یک مطلبی که این هست، حقیقت هست رو تبدیل به تصویرش میکنه. علم حضوری درک وجود معلول هست توسط علت، معلوم با همه هویتش نزد علت حاضره، نزد عالم حاضره. در علم حضوری اینجوریست که هویت معلوم نزد عالم حضور داره.
بله.
او فقط خودش این حضور رو ادراک میکنه، اون هم به همین شکلی که با هم متصلن، فاصله بینشون نیست، اما میخواد این حضور رو منتقل بکنه، باید تبدیلش کنه به تصویر، به علم حصولی باید تبدیلش بکنه، اون چیز دیگه ایست. به همین دلیل میگیم در علم حضوری اشتباه نیست، چون امکان راهیابی اشتباه نیست، در حالی که در علم حصولی هست. خلاصه عرضم تو این بخش اینجوری شد که کیفیت دریافت وحی توسط جبرئیل از خداوند متعال به علم حضوری است. شهوده، یعنی هستی و نحوه هستی جبرئیل اینه که برخی از علوم را از ذات باری تعالی دریافت میکنه، اون قابل انتقال به دیگران نیست. این حقیقت قابل انتقال به دیگران نیست، مگر این کسی جای جبرئیل بشه. اگر کسی نشست جای جبرئیل، اون وقت میتونه درک بکنه که کیفیت چیه. امیدوارم تونسته باشم اون مطلبی که تو ذهنم هست رو به دوستان رسونده باشم که اگر ما جای جبرئیل می نشستیم، اون وقت به نحوه این دریافت آگاه می شدیم.
بله.
اونم به علم حضوری، نه به علم حصولی. اما الان امکانش نیست، فقط تشبیهاتی هست. و چون جبرئیل عرض کنم که مخلوق خداست و نحوه وجودیش هم در راستای مأموریتش، چنانچه همه فرشته ها همینطورن، آفرینش فرشته ها طوریست که در راستای مأموریت و اون شغل و رسالتی که دارن خلق شدن، خب او نحوه وجودش این بود که پیام ها رو دریافت کنه و به پیامبران برسونه و این هم دیگه نه اشتباهی درش رخ میده، نه از کنم که شک و تردید درش رخ میده. اینه داشته باشن دوستان که این که جبرئیل علیه السلام گاهی در چهره انسان های متمثل میشد، به شکل دهیه کلبی دیگران متمثل میشد، این در واقع همون تمثل یافته جبرئیل بود، آنچنان که بر حضرت مریم هم متمثل شد. ولی حقیقت جبرئیل این نیست.
بله.
حقیقت جبرئیل زمان و مکان نمیشناسه. همه زمان رو پر کرده، همه مکان رو پر کرده، چون از فرشتگان مقرب خداست.
درسته.
و به همین دلیل هم نزد خدا حاضره و به همین دلیل هم اون چی که خداوند اراده کنه فوراً جبرئیل دریافت میکنه، چی که خدا بخواد جبرئیل فوراً دریافت میکنه. در روایت ما هم هست که پیامبر مثلا دو بار جبرئیل رو در چهره اصلیش دید، بعد که توضیح داده شده گفته شده که همه شرق و غرب عالم رو پر کرده بود، چون اون موجود مجرد به نام جبرئیل که با اون سعی وجودی که داره هیچ جای زمان و مکان ازش خالی نیست.
بله.
اگر چنین شد اندالله حاضره، اگر اندالله حاضر بود اون چی خداوند اراده کنه به اون منتقل میشه و او هم رسالتش و تکلیفش انتقال اون هست به مخلوقات.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه همراه ما بودید تشکر میکنم. در پایان برنامه شماره های تماس شما عزیزان با برنامه را اعلام میکنم: 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. همچنین شما میتونید پرسش های خودتون رو به صورت مکتوب به صندوق پستی 3785 خط تیره 444 رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری.